سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و عزیزان دیگه که امروز از طریق فضای مجازی همراه ما هستند. متاسفانه هنوز هموطنان داخل کشور به اینترنت دسترسی ندارن. بیشتر از 1000 ساعت شد که هموطنان ما نمیتونن از اینترنت استفاده کنن. ما هر یک شنبه یه بخش قابل توجهی از عزیزانی که پیغام های آیسیف رو دنبال میکردن خواهر برادران مسیح داخل کشور بودند که متاسفانه هنوز با این عزیزان ما نمیتونیم ارتباطی داشته باشیم، ولی به هر حال عزیزانی که با ما هستن از طریق فضای مجازی خدمتشون سلام عرض میکنم. خب ما در ایام مبارکی هستیم. هفته پیش رستاخیز عیسی مسیح از مردگان رو جشن گرفتیم و این ایامی که هستیم هنوز ایامی است که در کلام خدا میخوانیم عیسی مسیح مرتب خودش رو به شاگردان و افراد مختلف آشکار میکنه، اونها رو ملاقات میکنه و حقایق مهمی رو به اونها میگه. بیشتر از 40 روز کلام خدا به ما میگه که بیشتر از 40 روز عیسی مسیح به شکلهای مختلف و با دلایل مختلف زنده بودن خودش رو اثبات میکرد و با شاگردان خودش ملاقات میکرد. امروز متنی رو که انتخاب کردم که در موردش تعمق بکنیم از کلام خدا، باز متنی است که در ارتباط با ظاهر شدن عیسی مسیح بر شاگردان هست، از انجیل یوحنا باب 20 آیات 19 تا 23 رو خدمتتون میخونم. شامگاه همان روز که نخستین روز هفته بود، آنگاه که شاگردان گرد هم بودند و درها از ترس یهودیان قفل بود، عیسی آمد و در میان ایشان ایستاد و گفت سلام بر شما. چون این را گفت دستا و پهلوی خود را به آنان نشان داد. شاگردان بدیدن خداوند شادمان شدند. عیسی با آنان گفت سلام بر شما، همان گونه که پدر مرا فرستاد من نیز شما را میفرستم. چون این را گفت دمید و فرمود روح القدس را بیابید. اگر گناهان کسی را ببخشایید بر آنها بخشیده خواهد شد، اگر گناهان کسی را نابخشوده بگذارید نابخشوده خواهد ماند. خب مسیحیت به یک معنا مذهب رستاخیز هست، چون مسیح از مردگان قیام کرده. ایمان مسیح تونسته 2000 سال در تمام طوفان‌ها، مشکلات، جفاها و سختی‌ها دوام بیاره، پیروزمندانه جلو بره و امروز هم که ما در قرن 21 زندگی می‌کنیم، باز هم کسانی که پیرو ایمان مسیح هستن بیشتر از تمام ادیان دنیاست. و یکی از مهمترین دلایل این موضوع، به عبارتی مهمترین دلیل اون موضوع این هست که عیسی مسیح از مردگان قیام کرده. عیسی زنده است. ما می‌خوانیم در همان زمان عیسی، قبل از او و بعد از عیسی، تاریخ به ما میگه که اشخاص بسیاری بلند شدند و ادعا کردند که اون ماشیه موعود هستند، اون کسی که یهودیان منتظر بودند که بیاد و قوم یهود رو نجات ببخشه، و افراد بسیاری این ادعا رو داشتن، ولی همه اونها قیام‌هایی رو شروع کردند، جنبش‌هایی رو شروع کردند که به شدت سرکوب شد، کشته شدند. و معمولا به این شکل بود، وقتی کسی قیام میکرد یه تعداد افراد دنبالش میافتادن، باور میکردن حرفوی را. معمولا افراد بودن که شخصیت جذاب و کاریزماتیک و تاثیرگذاری داشتن، ولی بعد از مدت کوتاهی وقتی اونها کشته میشدن تمام اطرافیان اونها پراکنده میشدن. هیچ کدوم از این جنبش هایی که مسیح محور بودند و افرادی با ادعای مسیح بودن اون را شروع کردن در تاریخ باقی نموندن. از اونها اسامی هست، تاریخ در مورد اینها به ما میگه، ولی در مورد اینکه اونها ادامه پیدا کردن هیچ کدوم ادامه پیدا نکردن، چون بنیانگذارانشون کشته شدن. یکی از اونها بار کوکبا بود که در سال 132 میلادی باز یک در رو دور خودش جمع میکنه، قیامی رو شروع میکنه و به شدت این جنبش رو رومیا سرکوب میکنن، قتل عام وحشتناک اتفاق میفته و تمام پیروان اون بار کوکبا پراکنده میشن و اثری از اون جنبش باقی نمیمونه. خود اما رسولانی که میخونیم باب 5 غمالائیل، وقتی دارن رسول ها رو محاکمه میکنن میگه که ول کنیم اینا رو، یادتون نیست یک یهودای جلیلی اومد شورش کرد و بعد اطرافیانش پراکنده شدن بعد از مرگش، تئوداس نامی اومد یه در رو جمع کرد و باز وقت که کشته شد هیچ کی باقی نمود. هیچ کدوم از این جنبش ها باقی نمودن، اگرچه جنبش های بودن که بنیانگذاران شهید شدند، جانفشانی کردند، پیروانشون به شدت اشخاص سرسپرده و فداکاری بودن، جانشون رو حاضر بودن برای اعتقادشون بدن که این شخص مسیح موعود هست، ولی هیچ کدوم باقی نموندن. ولی جنبشی که عیسی مسیح شروع کرد تنها دلیل این که تونست باقی بمونه بعد از 2000 سال و امروز هم با اونه که ایمان زنده در تمام دنیا داره رشد میکنه، کلیساها دارن رشد میکنن و من جمله در بین ما ایرانی ها در ایران که کلیسای ایران یکی از کلیسایی است که سریعترین رشد رو در جهان داره، این است که مسیح از مردگان قیام کرده. و فقط شهیدی نبود که روی صلیب مرد، جانش رو فدا کرد، همونطور که خدمتتون گفتم در تاریخ افراد زیادی بودن که اینچنین شهید شدن، فداکاری بزرگی کردن و پیروان اونها هم اشخاص بسیار فداکار بودن، ولی همه اونها بعد از مرگ اونها پراکنده می‌شدن. چون می‌دیدن اگه این شخص ماشیه هست، باید پادشاهی کنه. اگر ماشیه هست، باید میتونست ادامه بده این جنبش، ولی می‌دیدن که نه، چنین اتفاقی نیفتاد. ولی مسیح از مردگان قیام می‌کنه، شاگردانش رو ملاقات می‌کنه. نه یک نفر، نه دو نفر، فقط یک بار بر 500 نفر، بیشتر از 500 نفر ظاهر میشه و اتفاقات عجیبی که موتوری رو به حرکت در میاره که تمام تاریخ رو زیر رو میکنه. کلیسایی رو بنا میکنه که تمام تاریخ رو زیر رو میکنه. کلیسایی رو بنا میکنه که امروز هم پیروزمندانه در اقصی نقاط دنیا داره پیش میره و نه جفا، نه کشتار، نه آزار و هر اتفاق دیگه که داره میفته نمیتونه جلو این کلیسا رو بگیره، چون بر اساس کسی بنا شده که خودش زنده است و از مردگان قیام کرده. پس مسیحیت مذهب رستاخیز است. بر بنیان رستاخیز شخصی به اسم عیسی مسیح بنا شده که امروز هم زنده است، امروز هم انسان‌ها رو ملاقات می‌کنه، امروز هم معجزه می‌کنه، امروز هم زنده بودن خودش رو با براهین بسیار ثابت می‌کنه و ما با چنین خداوندی داریم زندگی می‌کنیم. در انجیل یوحنا و قسمتی که من خدمتتون خوندم باز نمونه دیگری است از اون ملاقات‌هایی که مسیح با شاگردان خودش داره. و وقتی بر اونها ظاهر میشه، کلام خدا میگه که درها از ترس یهودیان قفل بود. اونا میترسن یهودی‌ها بیان و اونها رو بگیرن. سرورشون رو گرفته بودن، کشته بودن و اونها در یک حالت وحشت زده درها رو قفل کردن. درهای قفل تجربه مردم امروز عزیز کشور از اون ایران هست. مردم ما در ماه ژانویه در دیما حرکتی انقلاب بزرگی رو شروع کردن که با کشتار وحشتناکی سرکوب شد و دستگیری ها شروع شد، آزار و اذیت ها شروع شد، شکنجه ها و اعدام ها شروع شد و مردم به خانه ها رفتن، درها رو قفل کردن برای اینکه این ترس رو داشتن که دستگیر بشن. جنگی شروع شد از 40 روز پیش که مردم برای اینکه آسیب نبینن باز در خانه ها رفتن، درها رو قفل کردن. مردم ما پشت درهای بسته، درهای قفل، در ترس دور هم جمع شدن. ولی دعای ما این هست که همون مسیح قیام کرده که شاگردان ترسان رو ملاقات کرد، از درهای قفل شده وارد شد، اونها رو ملاقات کرد، امروز مردم کشور ما رو ملاقات بکنه. مردم ما روزهای خیلی سختی رو گذروندن، چه در حوادث دیما، چه اتفاقاتی که در 40 روز گذشته افتاده، ولی هیچ در بسته ای نمیتونه جلوی عیسی مسیح رو ببینه، او بگیره، از هر در قفل شده عبور میکنه. و دعای ما این هست که مسیح قیام کرده از این درهای قفل شده عبور کنه. مردم دردمند، مردم سوگوار، مردم تراما زده ما را، مردم ترسان ما را ملاقات بکنه. در چنین وضعیتی پس مسیح به سراغ شاگردانش میره، اونا رو ملاقات میکنه و کلام عالی بر اونها داره. اولین جمله‌ای که به اونا میگه خیلی عجیبه. اولین کلماتی که مسیح به شاگردان میگه کلمات خیلی عجیبی است. سلام بر شما. این سلام بر شما سلام علیک نیست، حالتون چطور؟ سلام نه، این کلمه سلامتی است، شالومه، سلامتی خداوند بر شما باشه. چرا مسیح این جمله رو داره بر زبان میاره؟ سلامتی بر شما اینجا چه معنایی داره؟ خیلی عجیبه. اولین جمله مسیح بعد از رستاخیز جمله سلامتی بر شماست. لاغر دو تا دلیل داشت که مسیح داشت این جمله رو به اونها میگفت. مسیح اولا داشت در مورد آن اتفاقی که افتاده بود و نتایج اون اتفاق با شاگردان حرف میزد. روی صلیب مرده بود، گناهان تمام جهان رو برداشته بود، مرگ و کفاره گناهان شاگردان هم بود، شاگردانی که اونجا بودند، و مرگ او در واقع بین خدا و انسان صلح و سلامتی رو برقرار کرده بود که دیگه هیچ فاصله بین خدا و انسان نبود. مسیح در واقع داشت نتیجه کار خودش رو اعلام میکرد. چون من روی صلیب مردم، چون گناهان شما رو کفاره کردم، گناهان شما رو برداشتم، پس صلح دائم بین انسان و خدا به وجود اومده. بین خدای بی نهایت قدوس و اسیر و انسان اسیر گناه، انسان عمیقاً گناهکار، صلح و سلامتی برقرار شد. خدایی که بی نهایت قدوس است، الان وقتی به انسان نگاه میکرد، کفاره گناهان مسیح رو میدید، قربانی مسیح رو میدید و مسیح میگه پس بین انسان و خدا سلامتی به وجود اومده که من دارم این خبر خوش رو به شما میدم. این در واقع خبر خوشه. سلامتی بر شما باد، چون من روی صلیب جانم رو فدا کردم. کفاره گناهان رو انجام دادم. بهای گناهان انسان رو پرداخت کردم. بازخرید کردم. فدیه دادم شما رو. پس سلامتی بر شما باد. یه دلیل دیگه هم داشت وقتی مسیح به اونها میگه سلامتی بر شما باد. شاگردان شرمنده بودن. شاگردان عیسی مسیح رو تنها گذاشته بودن. عیسی رو انکار کرده بودن. ترکش کرده بودن. و اگر ما جای عیسی مسیح بودیم با اون جلال و جبروت و بدن جلال یافته که بعد از رستاخیز پیدا کرده بود، اگر به شاگردان ظاهر می شدیم، شاید اولین جملاتی که می‌خواستیم بگیم این بود. بی معرفتا چیکار کردید؟ بی ایمانان این چه کاری بود که کردید؟ ترس و بدبخت منو ول کردید، رفت خجالت نمی کشید؟ شرم بر شما باد. شاید از این کلمات میگفتیم و حق هم داشتیم. حق داشت مسیح از این کلمات به شاگردا بگه. 3 سال و نیم با اونها بود، این همه معجزات کرده بود، دیوها بیرون کرده بود. خیلی چیز از عیسی دیده بودند و شب آخر او رو تنها گذاشتن، هر کدوم فرار کردن. ولی عیسی با اون حلم و فروتنی و مهربانیش، با اون شخصیت مهربانش، اولین جمله که به اونو داره میگه اینه: سلامتی بر شما. به عبارتی من از شما ناراحت نیستم. به عبارتی بخشیده شدید. به عبارتی خجالت نکشید. باز عیسی داره سلامتی رو بر اونها اعلام میکنه و با پیغام محبت و رحمت و صلح و آرامش نزد اونها میاد. این یک شنبه همچنین در سنت کلیسایی، در کلیسای کاتولیک و ارتودکس بهش میگن یک شنبه رحمت. همین یک شنبه که ما توش هستیم. اولی یک شنبه بعد از یک شنبه قیامو در کلیسای سنتی بهش میگن یک شنبه رحمت. اولین پیغام مسیح رحمت خداست که شامل حال همین شاگردان بی‌معرفت، شاگردان ترسو، شاگردان شکاک، شاگردان که مسیح رو انکار کردن میشه و مسیح وارد کلمات در واقع آرامش و صلح و سلامتی بر شما باد اینو داره برای اونها اعلام میکنه. در ادامه چی میگه مسیح؟ چون این را گفت دست‌ها و پهلوی خود را با آنان نشان داد. دست‌ها و پهلوی خود را با آنان نشان داد و شاگردان با دیدن خداوند شادمان شدند. خب دستا و پهلوشو نشون میده. هم میخواست بگه من همون مسیح هستم که مصلوب شد. شاید شاگردان از فرط هیجان، از شدت ترس و خیلی احساسات عجیبی دیگه اصلا نمیتونستن باور کنن که مسیح. اولا داره میگه من همون عیسی ناصری هستم که صلیب مرد. خودشو داره میشناسونه. داره این رو به اونها نشون میده، زخمای خودشو به اونها داره نشون میده. و خیلی جالبه که میگه شاگردان شادمان شدن. اصلا کلماتی که اناجیل بعد از رستاخیز مسیح به کار میبره برای توصیف احساسات شاگردان، ما احساس میکنیم نمیتونه حق مطلب رو ادا کنه. انگار کلمات کافی نداره انجیل نگاران کلمات درست رو پیدا نمیکنن تا عظمت اون اتفاقی رو که افتاده توصیف کنن، عجیب بودن اون اتفاقی که افتاده توصیف کنن. همیشه کلمات کم میارن. در انجیل متا برای مثال میخونی وقتی زنان قبر خالی رو دیدند و فرشتگان رو دیدند که به اونا میگن قیام کرده مسیح از اونجا برمیگردن، خیلی جالبه کلام خدا که میگه که با هراسی که با شادی آمیخته بود از قبر مسیح جدا شدن. هراس آمیخته با شادی، عجیبه نه؟ آدم هم هراسناک و ترسناک باشه، ترسان باشه و هم شادمان باشه، احساس عجیبیه. ولی وقتی که اینا با واقعیت مسیح زنده روبرو میشدن، احساساتشون طیفی بود از احساسات انسانی که خودشون هم درک نمی‌کردن احساس چیه. چون با اتفاقی روبرو بودن که با فکر انسانی، با کلمات انسانی قابل توضیح نبود. اصلا زبان انسانی انگار کلمات کافی نداشت که این اتفاق رو توضیح بده. شخصی که از مردگان قیام کرده، شخصی که اونجوری روی صلیب کوفته شد، مصلوب شد، زخمی شد، شکنجه شد، این همه تحقیر دید، حالا از مردگان قیام کرده و به عنوان شخصی که با این پیروزی اومده داره به اونها سلامتی رو اعلام میکنه، میگه شاگردان شادمان شدن. ولی کلماتی که کلن ما داریم میخوانیم در اناجیل در مورد تجربه احساسی شاگردان، انگار اناجیل کلمه پیدا نمیکنن، کلمه کم میارن، نمیتونن بگن که چی شده. و حراس آمیخته با شادمانی، استراب، ترس، وحشت، شادی، هیجان، همه این احساسات اینجا هست. و وقتی مسیح زخماشو به اونها نشان میده، باز هم این نشان دادن زخما اینجا خیلی معنا داره. مسیح چرا زخماشو به اونو نشون داد؟ همونطور که شما گفتم، اولا داشت مسیح به اونها داشت میگفت که من همون عیسی ناصری هستم. نشانه‌ای بود برای اینکه خودشو به اونها بشناسونه، مطمئن بشن این همون عیساست، با یک روح، با یک موجود دیگه روبرو نیستن، همون عیسی که رو صلیب رفت همونه. ولی علاوه بر علامت شناسایی، این زخم‌ها معانی دیگه هم داشت. لااقل دو تا معنی داشت این زخم. در واقع داره میگه این زخم‌ها بهایی هستن که من برای نجات شما پرداخت کردم. این زخم‌ها بهایی هستن که برای آمرزش گناهان شما پرداخت شد. این سلامتی که من دارم میگم بر شما باد، این سلامتی واقعیه، چون بهای این سلامتی پرداخت شده. بهای این سلامتی همین زخم‌های من هست. پرداخت شد بهای این نجات، بهای این فدیه گناهان. پس زخم‌های مسیح برهان و دلیل این سلامتی بود. نمیگه فقط سلامتی بر شما باد. وقتی زخماشو داره نشون میده، برهانی است در مورد اینکه این سلامتی واقعی است و شامل حال شما میشه، چون بهاش پرداخت شده. شما این سلامتی رو مجاناً الان دریافت کنید، چون من زخمی شدم. من بهای بسیار سنگینی برای این سلامتی پرداخت کردم. پس نگاه کنید به دستهای من، پاهای من، به پهلوی من که پاره شد و ببینید که پس این سلامتی واقعی است، برای اینکه بهاش پرداخت شد، مجانا به شما میرسه. این زخم‌ها معنای دیگه هم داشت. یک معنای عمیق دیگر هم این زخم‌ها داشت. عیسی مسیح جالبه، وقتی از مردگان قیام میکنه، بدن جلال یافته داره، بدن عجیبی که از در قفل عبور میکنه، از دیوارها عبور میکنه، بدن جلال یافته و عجیبی است. ولی جالبه در این بدن جلال یافته اثرات زخم‌های مسیح روی صلیب میمونه، حفظ میشه، هنوز در این بدن دیده میشه، که خیلی معنی داره. در واقع سهیم شدن پسر خدا رو نشون میده در طبیعت بشری ما و من جمله در دردها و رنجها و زخمهای ما. اگر انسان بودن به این معناست که ما در این دنیا سقوط کرده مرتب درد و رنج رو تجربه میکنیم، درد و رنجهایی که اثرات ماندگار بر بدن و روح و وجود ما میگذاره، عیسی وقتی که انسان میشه، نه فقط انسان عادی میشه، انسان میشه که در عمیق‌ترین درد و رنج‌های بشری سهیم میشه، شریک میشه. او در رنج‌های عمیق بشری به شکل عمیقی شریک میشه و این رنج‌ها همیشه با او هستند و خواهند بود. خیلی جالبه. مسیحیت ادعاش این نیست که کلمه خدا، پسر خدا برای یک مدت زمان کوتاهی جسم پوشید و انسان شد، برای 30 چند سال، فقط یک مدت کوتاه 30 چند ساله بود. ادعای مسیحیت و انجیل این هست که کلمه خدا، پسر خدا برای همیشه انسان شد. کلمه انسان شد برای همیشه. الان هم او طبیعت انسانی داره. متأ طبیعت انسانی که بدن جلال یافته داره و بر دست راست خدا قرار گرفته. متفاوت هست. عوض شده، جلال پیدا کرده. ولی او هنوز هم انسان هست، برای همیشه انسان هست. توجه کنید به این حقیقت، کلمه برای همیشه انسان شد، نه فقط برای یک دوره 33 ساله. و وقتی که او از مردگان قیام میکنه، بعد از رستاخیزش از این مردگان، این انسانیت رو حفظ میکنه، هرچند با بدن جلال یافته. ولی نکته قشنگ این هست در این متن، در این بدن جلال یافته، زخم‌های او در بدن او وجود داره. این زخم‌ها نشون دهنده محبت عظیم او به انسان سقوط کرده است که هنوز در بدن جلال یافته این زخم‌ها وجود داره و تاریخچه تجربه انسان شدن عیسی مسیح است. تاریخچه‌ای که بر او گذشت و در بدن جلال یافته اش این تاریخچه حفظ میشه. برای اینکه به انسان بگه من چقدر تو را دوست دارم. دو هفته پیش برادرمون یان ستاکاس اینجا بودن، خادم انگلیسی که برای ما پیغام زیبایی آوردن در مورد ورود ظفرمندانه عیسی مسیح به اورشلیم و شعری رو از شاعر انگلیسی ادوارد شلتر خوندن که خیلی جالب بود. در مورد جنگ جهانی اول این شاعر این شعر رو سروده، زمانی که در انگلستان میلیون ها جوان انگلیسی جان خودشون رو از دست دادن، خانواده بسیاری داغدار شدن، فرزندانشون و همسرانشون از دست دادن و کل جامعه انگلیس، جامعه اروپا، کشور اروپایی همشون از فجایع جنگ جهانی اول به شدت آسیب دیدن. و در این شعر، شعر خیلی زیبایی بودن، خواهر مژده برامون داشتن ترجمه میکردن، ولی یک بندش خیلی زیبا بود، در فکر منم بود، فقط زخم‌های خدا میتواند با ما سخن بگه. خیلی قشنگ بود این قسمت. فقط زخم‌های خدا میتواند با ما سخن بگه. در این شعر این بند اینو داره میگه، انسانی که در جنگ جهانی اول، این شاعر در این موضوع صحبت میکنه که هزاران جوان انگلیسی کشته شدند، افرادی در بینشون اشخاص تحصیل کرده، افراد با استعداد و جوانان بسیاری که آرزو داشتن برای زندگی، تشکیل خانواده، اشخاصی که خانواده داشتن، همسرانشون بیوه شدن و فجایع بسیار برای چنین اشخاصی در مورد محبت خدا صحبت کردن، در مورد رحمت خدا صحبت کردن، شاید خیلی جواب نمیداد. شاید خیلی آرومشون نمیکرد، شاید خیلی تسلیشون نمیکرد. ولی این شاعر داره اشاره میکنه به یک حقیقت مهم. فقط زخم‌های خدا میتواند به ما سخن بگوید. خدایی که زخمی شده، خدایی که وارد رنج‌های بشری شده، عمیقاً وارد رنج‌های بشری شده و بعد از رستاخیزش از مردگان، اون روی صلیب داره این زخم‌ها رو تجربه می‌کنه، تأمل می‌کنه، زخمی میشه، دردمند میشه، ولی بعد از قیام هم اینجا خیلی جالبه که میگه دستا و پهلوی خود رو به شاگردان نشون داد. این زخم‌ها هنوز در بدن او هستن. او به عبارت دیگه داره اون رنجی رو که کشیده داره میگه من همیشه این رو در درون خودم با بدن خودم دارم این رو حمل میکنم. و یه حقیقت دیگه هم هست در زخمای مسیح، در زخمای مسیح قیام کرده. ما در مبحث تراما یک بحثی داریم، اشخاص که تراما شدید دارن، آسیبای وحشتناکی میبینن، چه آسیبای بدنی چه آسیبای جسمی. یکی از عواقب تراما حالت شرمندگی است، شرم هست. من یه جوری باید این زخم رو پنهان کنم، باید دیده نشه. نه فقط یک اتفاقات وحشتناکی رو داشتم، تجربه کردم و منو آزار میده، بلکه هر وقت دیگران این زخم رو میبینن یا من با این زخم روبرو میشم، احساس شرمندگی میکنم. دیگران این بلا رو سر من آوردن، ولی انگار منم که دارم شرمنده میشم. و شخص که تروما داره معمولا این زخم رو انکار میکنه، میپوشونه، نشونش نمیده، پنهانش میکنه. ولی عیسی زخمای خودش رو به شاگردانشون میده و از این زخما شرمنده نیست، چون این زخما نشان دهنده محبت خدا برای انسان سقوط کرده است و مسیح زخم رو به اونها نشون میده. و این زخمای مسیح به معنای هم هویت شدن پسر خدا با انسانیت دردمند و رنج کشیده است که تا پایان تاریخ همراه او هست، تا زمانی که او برگرده همراه او هست و همیشه این زخما رو به خودش حمل میکنه. بعد از اینکه دوباره این زخم‌ها رو به اونا نشون میده، میگه شاگردان با دیدن خداوند شادمان شدند. این همون شادی که عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 16 در موردش صحبت میکنه. میگه شما اندوهگین میشید. بعد از مدت زمانی که منو نمیبینید، اندوهگین میشید، دل شما پر از غم میشه، ولی من دوباره شما رو خواهم دید و دل شما پر از شادی خواهد شد. شادی که کسی نمیتونه از شما بگیره. این شادی رستاخیز است. مسیح دوباره بر اونها ظاهر شده، اونها صلیب رو تجربه کرده بودند. مرگ مسیح رو دیده بودن، دلشون پر از غم و اندوه شده بود، ولی مسیح دوباره میاد اونها رو ملاقات میکنه و دل اونها پر از شادی میشه. اینو مسیح پیشاپیش به اونها گفته بود. من شادی رو به شما میدم که دنیا نمیتونه از شما بگیره، دل شما پر از شادی خواهد شد. شادی رستاخیز مسیح هست. شاگردان با مسیح قیام کرده روبرو میشن، دلشون پر از شادی میشه. و عزیزان، شادی رستاخیز مسیح شادی است که دنیا نمیتونه از ما بگیره. مسیح از مردگان قیام کرده. هر اتفاقی هم برای ما بیفته، در شرایط ما بیفته، در کشور ما بیفته، حتی اگر با مرگ روبرو بشیم، هیچ کس نمیتونه شادی رو از ما بگیره، چون مسیح واقعیت رستاخیز مسیح واقعیتی است که ما باش داریم زندگی میکنیم. مسیح زنده است. این خودش شادی بزرگی برای کلیساست و هیچ چیز نمیتونه شادی رو از کلیسا بگیره. مرگ، مسیحیان اولیه قتل عام میشدن، جفای خیلی وحشتناکی لاغر دست قرن اول به ضد کلیسا وجود داشت، ولی مسیحیان با شادمانی سرود می‌خوندن و شهید می‌شدن. با شادمانی آزارها و جفا رو تجربه می‌کردن، چون شادی اونها مسیح قیام کرده بود. با مسیح زنده و قیام کرده زندگی می‌کردن. خیلی از اوقات شادی ما چیزهایی در این دنیاست که بعد از مدت زمانی از دست میرن و بیشتر از اینکه مایه شادی باشن، از دست رفتنشون مایه غم و اندوه ما میشه. چیزای خوب در زندگی، برکاتی که خدا میده، خیلی از برکاتی که خود خدا به ما میده، ولی حتی داشتن این برکات هم بعد از اینکه مدت زمانی میگذره اینها رو از دست میدیم، دل ما رو از اندوه و غم پر میکنن. ولی شادی رستاخیز شادی است که کسی نمیتونه از ما بگیره. مسیح میگه این شادی رو کسی از شما نخواهد گرفت، چون این شادی بر واقعیت مسیح قیام کرده استوار هست، مسیحی که تا ابد الابد زنده است و روزی هم برمیگرده. بعد از این اتفاقات مسیح دوباره به اونها میگه، عیسی باز به آنان گفت سلام بر شما. سلامتی بر شما. خیلی جالبه این سلامتی بر شما رو مسیح دو بار تکرار میکنه. انگار باورشون نمیشد که این سلامتی مال اوناست. مسیح مجبوره دو بار اینو تکرار کنه. دو بار در این متن کوتاه مسیح میگه سلامتی بر شما. و بعد از اون جمله مهمی به اونا میگه. حالا که از سلامتی خدا برخوردارید، با خدا صلح کردید، آرامش خدا بر شما هست، حالا همان گونه که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را میفرستم. یه جمله خیلی مهم به اونا میگه. در واقع ماموریت بزرگ رو به اونا میگه. موضوع ماموریت بزرگ در چهار انجیل هم وجود داره و تکرار میشه. در هر انجیل به شکل متفاوتی ماموریت بزرگ مطرح میشه. اینجا به شکل دیگه مسیح میگه. ولی خیلی جالبه، همان گونه که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را میفرستم. چی میخواد مسیح به شاگردان بگه؟ انگار داره به شاگردان میگه حالا که گناهان تمام بشر رو کفاره کردم، بهای گناهان شما رو پرداخت کردم، بین خدا و انسان صلح به وجود اومده، حالا که از مردگان برخواستم و مرگ رو مغلوب کردم، حالا برید و به همه دنیا نتایج و دلالت‌های مرگ و قیام منو اعلام کنید. عصر جدیدی شروع شده با مرگ و قیام من که همه چی قراره تغییر کنه. حالا برید این خبر خوش رو به همه دنیا اعلام کنید. امکان نجات همه انسان‌ها فراهم شده و به اونها یک ماموریت بزرگ میده. اما جالبه که ماموریتی که مسیح به اونها میده در همون چارچوب و غالبی این ماموریت رو میبینه که به ماموریت خودش نگاه میکنه. توجه کنید به این کلمات، همان گونه که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را میفرستم. خیلی عجیبه. همان گونه که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را میفرستم. انگار جنس این ماموریت از جنس ماموریت مسیح. انگار همونطور که پدر مسیح رو فرستاد و یک کار بزرگی رو باید مسیح انجام میداد، حالا شاگردان هم به همون معنا و به همون مفهوم باید برن. همان گونه که پدر مرا فرستاد، من نیز شما رو میفرستم. اجازه بدید یه مقدار این متن رو باز کنیم و ببینیم منظور مسیح چی، یعنی چی همان گونه که پدر مرا فرستاد، من نیز شما رو میفرستم. منظور مسیح چیه؟ خب پدر پسر رو فرستاد تا پسر پدر رو به دنیا بشناسه. داد که به پسر نگاه میکردن میتونستن پدر رو ببینن. مسیح به شاگردان میگه هر کس مرا دیده است پدر رو دیده است. من اومدم تا پدر رو به دنیا آشکار کنم. یوحنا در باب اول میگه پسر یگانه که در آغوش پدر است پدر رو ظاهر کرد. پسر اومد که پدر رو ظاهر کنه. پس همونطور که مسیح آمد تا پدر رو ظاهر کنه و پدر او رو فرستاد برای این ماموریت، خدا کلیسا رو میفرسته که پدر رو به دنیا ظاهر کنه. خدا ما رو میفرسته که محبت پدر رو به دنیا آشکار کنیم. شخصیت پدر رو به دنیا آشکار کنیم. ما فرزندانی هستیم که باید پدر رو آشکار کنیم. در دوم قرنتیان باب 4 پولس میگه که خدایی که نورش در ما میدرخشه که ما بتوانیم نور جلال مسیح رو به دنیا نشان بدیم. و مسیحیان بدن مسیح خوانده شدن. مسیحیان سفیران خوانده شدن. ما فرزندان و سفیران هستیم، کسایی که باید پدر رو به دنیا بشناسونیم. پس مسیح آمد که پدر رو بشناسونه و حالا میگه من همان دونه که پدر مرا فرستاد شما رو میفرستم. پس شما باید برید و پدر رو به دنیا نشون بدید. پدر رو به دنیا آشکار بکنید. باز مسیح به دنیا آمد برای اینکه پادشاهی خدا رو اعلام کنه، پادشاهی خدا رو برقرار کنه، قوات پادشاهی خدا رو نشون بده و پادشاهی خدا رو، یعنی قلمرو حاکمیت خدا رو گسترش بده. و برای اینکه این کارو بکنه پسر اقتدار داشت، پسر قوت داشت. و حالا او داره ما رو میفرستی که حالا شما هم باید برید و پادشاه خدا رو اعلام کنید. ولی فقط اعلام خشک و خالی پادشاه خدا فایده نداره. فارسی ما میگیم با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. این که بگیم پادشاه خدا اومده ولی باز مردم در اسارت‌های خودشون باشن، در بندهای خودشون باشن، در بیماری خودشون باشن، اسیر ارواح شریر باشن، در ناامیدی و بی‌معنای زندگی بکنن، اطمینان نداشته باشن از اینکه نجات یافتن یا نه، پر از استراب، پر از نارامی و غم باشن، چه فایده‌ای داره؟ ولی مسیح وقتی که شاگردان رو میفرسته میگه همان گونه که پدر مرا فرستاد، من نیز شما رو میفرستم. اونها رو با یک اقتداری میفرسته و بلافاصله برای اینکه اونها این اقتدار رو بیابن، چون بدون این اقتدار، بدون این قوت، اونها نمیتونن فرستادگان مسیح باشن. فقط سفیرانی میشن که دارن پیغامی رو اعلام میکنن که هیچ کدوم از نشانهای اون پادشاه و پیغام در زندگی اونا دیده نمیشه. ولی مسیح بلافاصله وقتی که میگه همان گونه که پدر مرا فرستاد، من این میفرستم، میگه این را گفت، دمید و فرمود روح القدس رو بیابید. بلافاصله وقتی اینو میگه بر اونها میدمه و میگه روح القدس رو بیابید. اولا این دمیدن خیلی قشنگه، خیلی معنی داره. این دمیدن ما رو به یاد کتاب پیدایش میندازه، باب دوم که خدا انسان رو میآفرینه، میگه و خدا آدم رو بسرش در روح حیات دمید و انسان نفس زنده شد. آفرینش یک اشاره است به روایت پیدایش که خدا انسان رو داره می آفرینه، آدم رو داره می آفرینه. و مسیح هم اینجا داره به شاگردان میدمه، روح القدس البته داره میدمه، ولی اولا داره الوهیت مسیح متن نشون میده، مشخصا داره به اون رخداد پیدایش یوحنا یه جوری اشاره میکنه و در اینجا ما شاهد شروع خلقت تازه هستیم. در اون اتفاق پیدایش آدم نفس زنده میشه، حیات میابه و نسل بشر زندگیشو شروع میکنه. حالا بعد از سقوط آدم و همه گرفتاریایی که گناه و سقوط به ارمغان میاره، حالا اینجا یک خلقت جدید باید اتفاق بیفته، خلقت تازه باید اتفاق بیفته و اینجا نقطه شروع خلقت تازه، یک انسانیت جدید داره به وجود میاد، خلق میشه و در اینجا عیسی داره روح القدس رو بر این انسانیت تازه میدمه. خلقت تازه از اینجا شروع میشه چون او داره به اونها روح القدس رو میدمه، دمید. همون اتفاقی که در پیدایش باب دعای هفت میخونیم که خدا روح حیات رو در انسان دمید، اینجا عیسی به عنوان خالق این خلقت تازه داره روح القدس رو بر اونها میدمه. ولی داده شدن روح القدس به اونها برای اون هست که اونها بتونن این ماموریت رو انجام بدن. البته به شکل کامل این پوری روح القدس در پنتیکاست باب دو کتاب امور رسولان اتفاق میفته، ولی عیسی مسیح داره به اونها روح القدس رو میبخشه برای اینکه اونها بتونن همان گونه که پدر عیسی رو فرستاد، اون با اونها داره میفرسته و برای اینکه اونها بتونن این ماموریت رو انجام بدن، بدن پادشاه خدا رو اعلام کنن، اونها بعد روح القدس رو بیابن، اونها بعد مس روح القدس رو بیابن. خود عیسی مسیح هم وقتی که خدمت میکرد، او به عنوان کلمه خدا آمده بود که نجات دهنده جهان بشه، ولی در انسانیت خودش او روح القدس رو میابه. در زمان تعمید خودش روح القدس به شکل خاص بر او قرار میگیره و وقتی روح خدا بر او هست، او میتونه اون معجزات رو انجام بده. با مس روح خداست که او داره پادشاه خدا رو اعلام میکنه. در انجیل متا باب 12 آیه 28 وقتی که او رو متهم میکنن که به یاری بلزبول داره روح رو بیرون میکنه، عیسی میگه که من به یاری روح خدا دارم این کار رو انجام میدم و اگر به یاری روح خدا دارم این کار رو انجام میدم، پس پادشاهی خدا بر شما آمده است. یا در انجیل متا باب 10 خیلی آیات جالبی هستن. مسیح وقتی که شاگردان رو میفرسته که برن و خدمت بکنن، میگه آنگاه عیسی 12 شاگردش رو نزد خود فراخواند، آنها را اقتدار بخشید تا ارواح پلید را بیرون کنند و هر درد و بیماری را شفا دهند. اون اقتدار میبخشه برای اینکه شفا بدن هر درد و بیماری را و همچنین ارواح شریر رو بیرون کنن، به اون اقتدار میده و میرن این کارا رو میکنن. اونها هم وارد این ماموریت شده بودن پیشاپیش، ولی در اینجا اون مسی که عیسی رو قادر میکرد این خدمت خودش رو انجام بده، مس شده بود از روح القدس از روز تولدش، مسی داره این مس رو توسط روح القدس حالا به شاگردان میده. این اقتدار رو در متی باب 10 داره به شاگردان میده، ولی در اینجا داره میگه روح القدس رو بیابید تا بتونید این ماموریت رو انجام بدید. در اعمال رسولان باب 10 به این حقیقت یه جوری باز اشاره میشه، اعمال رسولان 10:38 و چگونه خدا عیسی ناصری را با روح القدس و قدرت مس کرد به گونه‌ای که همه جا میگشت و کارهای نیکو میکرد و همه آنها را که زیر ستم ابلیس بودند شفا میداد از آن روز که خدا با او بود. اینجا در مورد خدمت مسیح پتروس داره در موعظه‌ای که به کورنیلیوس میکنه و همراهان کورنیلیوس به این حقیقت مهم اشاره میکنه که عیسی ناصری را خدا با روح القدس و قوت مسش کرد به گونه‌ای که همه جا میگشت و کارهای نیکو میکرد و همه آنها را که زیر ستم ابلیس بودند شفا میداد. همه کسانی که زیر ستم ابلیس بودند شفا میداد چون روح خدا او را مس کرده بود. و برای اینکه کلیسا همین ماموریت رو بتونه انجام بده، بره و کسانی که زیر ستم ابلیس هستن آزاد بکنه، برای اینکه اونها رو شفا بده، برای اینکه اخبار پادشاه خدا رو اعلام کنه و اتفاقاتی بیفته، باید همین مس بر کلیسا هم باشه، وگرنه نمیتونه ماموریت خودش رو انجام بده. و مسیح میگه، اگر مسیح میگه همان گونه که پدر مرا فرستاد من نیز شما را میفرستم، پس باید برای این همان گونه بودن اونها مس روح القدس رو بگیرن. برای همین مسیح عجله داره، همون اول میگه روح القدس رو بیابید. بعد از قیامش از مردگان اولین کلماتی که داره میگه این هاست: سلامتی بر شما باد، همان گونه که پدر مرا فرستاد من شما رو میفرستم و روح القدس رو بیابید. در یوحنا باب 14 آیه 12 خیلی آیات جالبی است. مسیح میگه که اگر کسی به من ایمان بیاره کاری که من میکنم اون نیز انجام خواهد داد و حتی کارهای بزرگتر از آن نیز انجام خواهد داد زیرا من نزد پدر میروم. اینو در مورد کی میگه عیسی مسیح؟ در مورد فرشتگان؟ در مورد مقدسینی که بعد از بازگشت او باید بیان کاری بکنن؟ نه، اینو در مورد کلیسا داره میگه. اگر کسی به من ایمان بیاره کاری که من میکنم اون کارا رو انجام خواهد داد و حتی کار بزرگتر از آن نیز انجام خواهد داد چون نزد پدر میروم. به عبارتی بدن جلال یافته خواهم داشت، به دست راست خدا خواهم رفت، در اونجا قرار خواهم گرفت. یک وضعیت جدیدی مسیح پیدا میکنه که پیروانش بر اونها مسیح جدیدی میاد که میتونن همون کارهای مسیح رو انجام بدن. و برای اینکه این اتفاق بیفته اونها باید مسیح روح القدس بر اونها بیاد، پوری روح القدس باید بر اونها بیاد. برای همینه که مسیح جا بلافاصله تاکید میکنه روح القدس رو بیابید. عجله داره مسیح انگار. تا این روح القدس رو اونها دریافت نکنند نمیتونن این ماموریت انجام بدن. برای اینکه همان گونه که پدر مرا فرستاد من نیز شما را بفرستم، پیش شرطش اینه که باید از روح خدا پر بشید، باید مسیح خدا بر شما باشه. برای همین مسیح رو اعلام میکنه که روح القدس را بیابید. و در این متن وقتی که میگه پس روح القدس رو بیابید، دو تا عملکرد مهم در مورد روح القدس رو راغل ما اینجا میبینیم. روح القدس رو گفتیم بر اونها دمید، یادآور پیدایش باب دو بود که خدا انسان را آفرید، ولی اینجا خلقت تازه است، انسان تازه آفریده میشه. و روح القدسی که روح محض و قوته برای اینکه کلیسا بتونه ماموریت خودش رو انجام بده. پس در اینجا روح القدس دو تا کار مهم رو بعد از رستاخیز مسیح مد نظر داره که بعد انجام بده. روح خلقت تازه است و روح محض و قوت است. وقتی میگه روح القدس رو بیابید، این هر دو اتفاق بعد در شاگردان بیفته. اونها بعد خلقت تازه بشن و اونها باید محض و قوتی بیابن که برن و اون ماموریت بزرگ خودشون رو انجام بدن. واقعا ما چقدر خودمون رو در این ماموریت بزرگ میبینیم؟ اگه مسیح میگه همان گونه که پدر مرا فرستاد من نیز شما رو میفرستم، ما چقدر این آیه رو در مورد خودمون میبینیم؟ مسیح داره به اون شاگردانی میگه که انکارش کرده بودن، ضعیف بودن، قصورات داشتن، مشکلات داشتن، ولی مسیح با اونها کار داره. ما هم پر از قصورات هستیم، ما هم پر از ضعف و بیماری مشکلات هستیم، ولی این پیغام امروز مال من و شما هم هست. همان گونه که پدر مسیح رو فرستاد، مسیح میخواد من و شما رو بفرسته. ولی نه با دستای خالی. اگه خودمون حرکت کنیم بریم، هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. ولی مسیح در مورد روح القدس اینجا داره صحبت. روح القدس رو بیابید. در آنها دمید و گفت روح القدس رو بیابید. امروز مخصوصا کشور ما در شرایط خیلی خاص و حساسی هست. و مسیح میخواد همان گونه که پدر رو فرستاد ما رو بفرسته برای یک کشور مصیبت زده، یک کشور ماتم زده، یک کشور پر از تروما. نه فقط ایرانیان داخل ایران، ایرانیان خارج از ایران هم به شکل‌های مختلف اسیر دردها، مشکلات و مسائل مختلف هستن. ما فقط به عیسی مسیح ایمان نیاوردیم که خودمون نجات پیدا کنیم، خانوادهمون نجات پیدا کنن، آرامش و شادی داشته باشیم، حیات جاودانی داشته باشیم و زندگی آرامی داشته باشیم. خدا رو شکر برای این برکات. ولی خداوند ما رو برای یک هدف خیلی بزرگتر هم انتخاب کرده. برای یک ماموریت بزرگ ما رو انتخاب کرده و برای این ماموریت بزرگ او کفایت و فیض و همه ابزار لازم رو میخواد به ما بده. همه اینو در روح القدس باید تعقیب پیدا کنه. چون روح القدس بر شما آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود. ولی چقدر ما خودمون رو میخوام رو موضوع اینو دار فکر کنیم. چقدر خودمون رو در این ماموریت ما میبینیم. مسیح داره به ما میگه همان گونه که پدر منو فرستاد. خیلی جالبه. جدا نمی‌کنه که خب پدر منو فرستاد، من یه کار خیلی خاص و مهم داشتم، حالا این پایین یه سری کارهای خرد ریزم واسه شما انجام بدید. نه، همان گونه که پدر منو فرستاد من هم شما رو میفرستم. خیلی داره مسیر رو ما حساب باز میکنه. شاید خود ما باورمون نمیشه. همان گونه، این کلمه همان گونه بعد یه ذره روش فکر کرد. همان گونه میخواد مسی ما رو بفرسته و برای این فرستادن هم او اقتدار به ما میبخشه. ما خوندیم متی باب 10 میگه به شاگردان این اقتدار رو بخشید، مریضان رو شفا بدن، دیوار رو بیرون کنن و کلام نجات رو اعلام کنن. این اقتدار به کلیسا داده شده و برای تحقق این نقشه بزرگ در کلیسا ما نیاز به روح القدس داریم. حالا داریم نزدیک میشیم همچنین به روح القدس. حدود 40 چند روز دیگه عید پنتیکاست هست. ولی برای اینکه همان گونه که پدر مسیح فرستاد ما هم فرستاده بشیم، ما نیاز داریم به روح القدس تا با همان مسیح با همان قوت بتوانیم این ماموریت بزرگ رو انجام بدیم. مسیح گفت که همون کارهایی که من میکنم شما هم میتونید انجام بدید. بزرگتر از اون رو نیز انجام خواهید داد. و این ماموریت مسیح برای کلیساست. و جالبه در همه ملاقاتهای مسیح مسیح قیام کرده در بر شاگردان پس از قیامش، مسیح هم به اونها آرامش و قوت میده، شاد میشن، شادی میاد که مسیح زنده است و بلافاصله ماموریت میده. مسیح قیام کرده اگر با کسی ملاقات میکنه براش ماموریت داره. باب بعدی پتروس رو دوباره ملاقات میکنه و پتروسی که خب شاگردان این جالبه این ماموریت رو یافتن از مسیح، همینجا بهشون میگه که برید من دارم شما رو میفرستم، اون که پدر مرا فرستاد. ولی در باب 21 میخوانیم که اینا میرن ماهیگیری، یعنی بعد از چند روز که حوصله‌شون سر میره بریم برگردیم به کار و کاسبیمون، بریم به زندگیمون برگردیم. انگار متوجه نیستن مسیح به اونا چی گفته، انگار متوجه نیستن که برای یک ماموریت بزرگ خوانده شدن و روح القدس برای این داره به اونا داده میشه. میرن برای ماهیگیری و زندگی عادی که باب 21 مسیح میاد دوباره بر اونها ظاهر میشه، دوباره به اونها یادآوری میکنه به اونها چیکار داره. به پتروس میگه برو گوسفندان مرا شبانی کن، گوسفندان مرا خوراک بده اگه منو دوست داری، و دوباره این ماموریت رو تکرار میکنه. مسیح وقتی که پولس رو ملاقات میکنه به او ماموریت میده. هرگاه مسیح قیام کرده کسی رو ملاقات میکنه به او ماموریت میده. و این روزها، روزهایی که بعد از قیام مسیح است، داریم تفکر و تعمق میکنیم بر حقیقت رستاخیز مسیح، در حضور خداوند بیشتر وقت میگذرونیم، خودمون رو آماده میکنیم برای یک ملاقات عمیق با مسیح قیام کرده. این ملاقات ما رو دگرگون خواهد کرد. ولی یکی از مهمترین اتفاقاتی که در این ملاقات خواهد افتاد احتمالاً این خواهد بود، احتمالاً که نه حتما این خواهد بود، خداوند به ما ماموریت میده. مسیح قیام کرده همیشه بعد از ملاقات به کسایی که ملاقاتشون میکنه یک ماموریت میده. این ماموریت الان به ما در متنی که خوندیم داده شده. این ماموریت مال ماست. برید همه ملت‌ها را شاگرد بسازید. متی باب 28. ولی اینجا خیلی روشن مسیح داره میگه که همان گونه که پدر فرستاد من شما را میفرستم. این پیغام مسیح قیام کرده برای کلیسایی است که ممکنه اونم درها رو قفل کرده، در ترس و در استراب و هراس باقی مونده. کلیسای داخل ایران، کلیسای خارج ایران که همش حواسش به اخبار و این چی گفت اون چی گفت فلان سیاستمدار چیکار کرد، گوش ما چقدر به دعوت مسیح قیام کرده است که همان گونه که پدر مرا فرستاد من شما رو میفرستم. چقدر اینو میشنویم و چقدر برای اینکه این ماموریت انجام بدیم متوجه هستیم که نیاز به روح القدس داریم. میگه بر اونها دمید، بلافاصله جمله بعدیش اینه، وقتی اینو به شاگردان میگه بر اونها دمید و گفت روح القدس را بیابید. چقدر آماده دریافت روح خدا هستیم، داریم روح خدا اگر نه که مسیح نبودیم، ولی برای انجام این ماموریت ما نیاز داریم به دریافت روح خدا. و کشور عزیز ما ایران بیش از هر زمان دیگه در طول تاریخش الان نیاز به کلیسای مجهز و کلیسای غیوری داره که این ماموریت رو درک کرده و برای انجام این ماموریت لحظه شماری میکنه، آماده است. پس برای انجام این ماموریت بزرگ خودمون رو آماده بکنیم و روح القدس رو بیاریم. سرای خودمون رو خم کنیم عزیزان، لحظاتی دعا کنیم. مسیح قیام کرده، دلهای ما پر از شادی است چون تو از مردگان قیام کردی. شادی که دنیا نمیتونه از ما بگیره این شادی رو. و برای دنیای اسیر غم و اندوه و استراب پیغام ما پیغام مسیح قیام کرده است. پیغام ما شادی است که در نتیجه ملاقات با این مسیح قیام کرده حاصل میشه. و به عنوان ایرانیان خداوندا در این برهه خیلی حساس از تاریخ کشور ما که کشور ما این همه فجایعه رو پشت سر گذاشته و باز ممکنه فجایع دیگه در راه باشه، ما به جای نگاه کردن به این فجایعه به تو عیسی قیام کرده نگاه کنیم. عیسی که تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به تو داده شده است. عیسی که بر مرگ غلبه یافت. عیسی که کلیدهای موت و عالم اموات در دستان توست. عیسی که امروز میخوای کلیسای ایران رو تجهیز کنی. میخوای کلیسای ایران رو مسک، فرزندانت رو مسک، تقدیس و مسک، قوت بیابند. و همان گونه که پدر تو را فرستاد، تو آنها رو بفرستی. خداوند میخوام در این روزهای حساس احساس مسئولیت بکنم برای شرایط کشورم. چه در دعاها، چه در شفاعتها، چه در استغاثه‌ها، چه در روزه‌ها و چه در این غیرت که سهم من چیست، وظیفه من چیست، من در این مأموریت کجام، اصلا خودمون رو در این مأموریت می‌بینیم یا نه. اگه نمی‌بینیم، پس شاید نیاز داریم با این مسیح قیام کرده روبرو شیم تا به ما بگه همان گونه که پدر مرا فرستاد من شما رو می‌فرستم. روح القدس را بیابید. با این انتظار به حضور خدا بریم، با این انتظار به حضور او بریم و به طلبی حضور او را. تشنه مواجهه با مسیح قیام کرده باشیم. کسا که با این ملاقات رو دارن این مأموریت رو از اون میابند و با مس میرن این مأموریت رو انجام. ما بدون مس روح القدس نمیتونیم این مأموریت رو انجام. ای کلیسا، خودت رو آماده کن برای ملاقات با مسیح قیام کرده و خودت رو آماده کن برای دریافت این مس الهی، چون در روزهای حساسی زندگی میکنی. کلیسا، خودت رو آماده کن. فرزند خدا، خودت رو آماده کن. مردم کشور ما به کلمات توخالی نیاز ندارن، به تسلیهای سطحی نیاز ندارن. اونا نیاز دارن به خدایی که زخماش داره با اونا صحبت میکنه، خدایی که با زخماش با اونا صحبت میکنه و خدایی که از مردگان قیام کرد. پیغام ما برای مردم ایران این هست، خدایی که عمیقاً با اونها یکی شده، هم هویت شده با زخم و درد باش و رنج باش و در بدنش این زخم رو هنوز هم حمل میکنه. و خدایی که از مردگان قیام کرده، خدای زنده، خدای نیرومند، نه خدای مرده‌ای که باید به قبرش، سر قبرش بریم سوگواری کنیم، سر قبرش بریم زیارت. خدایی که از مردگان قیام کرده، خدایی که مرگ در مقابل او هیچی نیست. کلیسا با این قوت و ایمان باید به مأموریت بره. کلیسا که از مرگم نمیترسه، حتی اگر مرگم اتفاق بیفته برای فرزندان خدا در حین این مأموریت، این مرگ پیروزی است، چون مسیح از مردگان قیام کرد. با چنین ایمانی به این مأموریت نگاه کنیم و با چنین ایمانی وارد این مأموریت بشیم. همان گونه که پدر مرا فرستاد من نیز شما فرستادم.